پس در روزگار فقر و فلاکت و درماندگی سفارشم را به خدا و شفاعتم را پیش خدا کن، چرا که تو در پیشگاه خداوند صاحب عزت و اعتبار و آبرویی. آمدم ای شاه پناه هم بده.
آمدم ای شاه لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان.
عزیزان، حرم مطهر امام رضا علیه السلام مملو از زائرانی است که در حریم کبریایی امام رضا علیه السلام اشک شوق می‌ریزند و با او راز و نیاز می‌کنند. زیارت تنها توسل و تضرع نیست، زیارت جاذبه و عشق است. آنجا که انسان از پای می‌افتد و می‌رود که در گرداب سکون و یأس و فرسودگی نابود شود، رایحه زیارت او را به فضای عطرآگین امید و ایمان رهنمون می شود. فرد زائر در زیارت علم و حکمت و کمالات انسانی را طلب می کند. لذا حرم مطهر اولیای الهی همچنان که پناهنده پناهجویان است، کانون نشر و گسترش علوم هم به شمار می رود. امام رضا علیه السلام فرمودند خداوند رحمت کند کسی را که امر ما را زنده کند. به ایشان عرض شد چگونه امر شما را زنده می کند؟ امام در پاسخ فرمودند کسی که علوم ما را فرا گیرد و آن را به مردم بیاموزد، امر ما را زنده کرده است. چون اگر مردم از سخنان زیبای ما آگاه گردند، قطعاً از ما پیروی خواهند کرد. بله دوستان، در برنامه امروز تأملی داریم بر سخنان امام رضا علیه السلام، باشد که در نشر آن همت نموده و از آن علوم بهره گیریم. رحمت و مهربانی از ویژگی‌های بارز امام رضا علیه السلام است. تا آنجا که افراد از کیش‌های دیگر به ایشان پناه می‌آورند. اصولاً کمک به دیگران و خدمت به خلق به معنای برآوردن نیازهای مادی و معنوی آنان در فرهنگ اسلامی یکی از عبادتهای پر اهمیت به شمار می آید. امام رضا علیه السلام با مناسبتهای مختلف از این سنت حسنه به نیکی یاد کردند و آن را بزرگ شمردند. ایشان بعد از انجام واجبات هیچ کاری را بهتر از ایجاد خوشحالی برای مؤمن نزد خداوند بزرگ نمی دانند. در جایی می فرمایند با دیدن یک دیگر بروید تا یک دیگر را دوست داشته باشید و دست یک دیگر را بفشارید و به هم خشم نگیرید. از نگاه امام رضا علیه السلام ویژگی بارز هر انسانی خرد اوست. علم سبب می شود انسان خردمندتر شود. بنابراین انسان باید خود را به زیور علم بیاراید. ایشان می فرمایند علم گمشده ی مؤمن است که در باغ ولایت پنهان گشته است. از این رو مؤمن باید در آن باغ رود تا گمشدهش را بیابد. حضرت رضا علیه السلام را عالم آل محمد لقب دادند. ایشان با سلاح علم با جنگ تفکرات انحرافی می رفتند و با استفاده از این ابزار خود بستر آگاهی بخشی را فراهم می نمودند. ایشان در سخنی به نقل از رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کسی بدون علم فتوا بدهد و در موضوعات دینی اظهار نظر بکند فرشتگان آسمان و زمین او را لعنت می کنند. امام رؤوف یکی از نشانه های فهم دین را حلم و علم دانستند. خاموشی و سکوت را دری از درهای حکمت معرفی کردند. نزد امام رضا علیه السلام سکوت دوستی آور و راهنمای هر کار خیری است. دوران امام رضا علیه السلام را دوران گفتگوی ادیان و مذاهب با مکتب تشیع و امامت امام رضا علیه السلام دانستند. مأمون که عالمترین خلیفه عباسی بود تلاش میکرد برای مقابله با مکتب فکری امام رضا علیه السلام زمینه بیشتری برای ارائه نظرات علمی ادیان و مذاهب مختلف فراهم کند تا با این نقشه راهبردی مرجعیت علمی امام رضا علیه السلام را زیر سوال ببرد. بر همین اساس برای بچالش کشیدن ویژگی‌های علمی امام مناظرات مهمی بین امام رضا علیه السلام و پیروان ادیان عیسوی، موسوی و حتی دهریون یعنی افرادی که اعتقادی به خدا نداشتند و مذاهب فقهی و کلامی ترتیب می‌داد. ولی این امام بزرگوار با مدیریت راهبردی و هوشمندانه خود این تهدیدها را تبدیل به فرصت می کردند. مناظرات امام با پیروان ادیان و مذاهب مختلف بهترین سند در برخورد با این مکاتب فکری است. ورود دانشمندان در رشته‌های مختلف علمی از سایر بلاد به محیط جامعه اسلامی نیز در رویکرد جامعه عصر امام رضا علیه السلام به توسعه علمی کمک می‌کرد. محافل علمی که توسط این دانشمندان بزرگ برگزار می‌شد و اصل حضور آنها در محیط جامعه اسلامی خود موجب تشویق و ترغیب اهل علم برویاوری جدیتر و دانش و تولید علم گردید. در آن زمان مأمون از امام رضا علیه السلام درخواست می کند که خلاصه ای از اسلام را برایش بنویسد. بر همین اساس امام علیه السلام به صورت مکتوب خلاصه ای از معارف، آداب و رسوم اسلامی را برای وی تهیه نمودند که این مکتوب بر رساله ذهبیه معروف شد. توجه به مقام والا و فضایل امام رضا علیه السلام، حرم مطهر ایشان تنها یک مکان زیارتی نیست، بلکه دارای مکانها و صحنهای مختلف و متعدد با ویژگیهای خاص است. در جهت نشر علوم و گسترش فرهنگ دینی، در این حرم دانشگاه علوم رضوی دایر شده است. کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی نیز یکی از عجایب حرم امام رضا علیه السلام به شمار می آید. این کتابخانه غنی با بیش از 7 میلیون مراجعه کننده یکی از فعالترین کتابخانه های ایران به شمار می آید. قدمت برخی از کتاب ها و اسنادی که در این کتابخانه نگهداری می شود بعد 12 قرن پیش برمی گردد. این کتابخانه در ضلع شمالی بست شیخ طوسی قرار دارد. کتابخانه مسجد گوهرشاد نیز در سال 1332 در جوار مسجد گوهرشاد تأسیس شد. این کتابخانه با وسعت 1200 متر مربع در بست شیخ بهایی قرار دارد و به عنوان کتابخانه تخصصی اهل بیت علیهم السلام یکی از مراکز مهم در زمینه نشر فرهنگ اسلامی است. نمایشگاه ها و فروشگاه های کتاب و محصولات فرهنگی در ورودی باب الجواد نیز پذیرای زائران مشتاق است. امام هشتم علیه السلام نامش علی است. او را رضا ملقب نمودند برای آنکه پسندیده خدا بوده در آسمان و پسندیده رسول خدا بوده در زمین برای امامت. آن حضرت 20 سال امامت را بر عهده داشتند. با اوجگیری تمایلات مردم به امام رضا علیه السلام، مأمون خلیفه عباسی با دسیسه چینی ایشان را مسموم و شهید کرد. امام هشتم علیه السلام در میان حزن و اندوه پیروان در مشهد مقدس به خاک سپرده شدند.
ما قدیما یه روزه مادرم تو خونمون داشت. آقا اولش یه شعری میخوند. من خیلی دوستش داشتم. میگفتن اغنیا مکه روند و فقرا سوی تو آیند. جان به قربان تو شاها که تو حج فقرایی. گفتم آقا من تا امروز به هیچکی درد دلم رو نگفتم. هیچی که ندارم، ولی دل شکستم و برا تو بردم. دست مارم بگیر. این بچه ها دست من امانت بودن. دیگه من کسی رو جز تو ندارم. گفتم آقا منو شرمنده باباشون نکنون دنیا. این بچه سالم بود به این روز افتاده. این روزایی که من دیدم و خدا نصیب دشمن آدمم نکن. گفتم به حق جوادت نذار بچم از این بدتر شه. به همینشم من راضی. ولی اگه یه روز بچم عقلشو از دست بده من میمیرم. طاقت نمیارم. دو سه روز مشهد بودیم، بچه‌رم با ویلچر میبردم زیارت. دیگه شب سوم بود. اتفاقا فرداش قرار بود برگردیم تهران. همون شب سجاد حالش بد شد. بچه‌م تب کرد، جوری که من تا نصف شب بالا سرش نشستم. نکنه که یه وقت تشنه نشونه. میترسیدم. دیگه ساعت تقریبا 3:30 بود. گمونم از خستگی خوابم برده بود. فرداش تقریبا دمدمای سحر بود. برگشتم ببینم بچه چطوره. یهو دیدم نیست.
سجاد پسرم کجایی؟ مامان که چجوری تو اونجا رفتی؟ مامان قربونت بسن، مامان تو خوب شدی؟
دیگه یه دفعه دیدم بچه وایساده دم پنجره. خیلی فاصله بود از دم تخت و پنجره. خودش رفته بود، رو پای خودش وایستاده بود. عصا هم نداشت، اصلا باورم نمیشد. یهوی به خودم گفتم الان میخوره زمین، ولی نمیخواستم بچه بفهم. پیش خودم گفتم موقتیه، برگشتنی مستقیم بردمش پیش دکتر. دکترم باور نمیکرد، گفت یه هفته صبر کن، احتمالا دوباره حالتاش برمیگرده. یه هفته گذشت، ولی بچه میتونست راه بره. کمجون بود ولی راه میرفت. حتی خودش میخواست بدوه، ولی من میترسیدم زمین بخوره نمیذاشتم. دیگه یه هفته ایم گذشت، دوباره رفتیم پیش دکتر. دکترم تعجب کرده بود، دوباره آزمایش نوشت و امارایی و از اینجور چیزا. رفتیم انجام دادیم، ولی اثری از مریضی نبود. دکترم نمیدونست چی شده، هیچکی نمیدونست. فقط فهمیدیم بچه سالم، هیچ اثری هم از مریضی نبود. انگار خدا دوباره این بچه رو به من بخشیده.
یا امام رضا، امروز تنها نه خیابان‌های خراسان که تمام رگ‌های عاشقانت به گلدسته و رواقت ختم می‌شود. التماس دعا و خدا نگهدار.
همانطور که در فهرست برنامه ها یاد شد، برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی باید پخش گردد. این برنامه آماده پخش است. تقدیم شما سروران گرامی می شود.
مشاهیر ما
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه، سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در چند برنامه گذشته با شما از یکی از اندیشمندان و فلاسفه بزرگ ایرانی که از سرآمدان علم فلسفه و حکمت در ایران و جهان است سخن گفتیم. محمد ابن ابراهیم قوامی شیرازی، ملقب به صدر المتعلهین یا ملا صدرا. این برنامه هم اختصاص به ایشان دارد. امیدواریم مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. صدرالدین محمد قوامی شیرازی، معروف به ملا صدرا، نهم جمادی الاولای 980 هجری قمری در شیراز چشم به جهان گشود. آموزش های مقدماتی را در منزل نزد معلمان خصوصی سپری کرد. با مهاجرت خانواده از شیراز به قزوین، تحصیلات مقدماتی و متوسطه خود را در قزوین در کنار استادان برجسته این شهر گذراند و بسیار زودتر از دیگران به دوره عالی رسید. وی در قزوین توانست به محضر درس دو دانشمند و نابغه بزرگ دوران، شیخ بهایی و میرداماد، راه یابد و در اندک زمانی سرآمد شاگردان آنها شود. با انتقال پایتخت صفوی از قزوین به اصفهان، صدرالدین محمد نیز به همراه استادان خود به اصفهان رفت. در اصفهان از محضر میر فندرسکی هم بهره برد. او پس از مدتی نیز از جانب استادانش اجازه تدریس یافت. از همین زمان هم شروع به تدوین مبانی جدید فلسفی و مکتب معروف خود کرد. همچنین اشاره کردیم که این دوران چندان نپایید و در اثر فشار بعضی از علمای ظاهربین که با مشرب عرفانی او مخالف بودند، مجبور به ترک اصفهان شد. به قریه کهک در نزدیکی قم رفت و پس از 5 و به قول 15 سال به شیراز بازگشت. بسیار از کتاب‌های ملا صدرا در این دوران تألیف شده است. ملا صدرا در سال 1050 هجری قمری در سن 71 سالگی در هفتمین سفر حج خود در بصره درگذشت. مزار این فیلسوف و اندیشمند بزرگ ایرانی در ایوان علما صحنه حرم حضرت علی علیه السلام در شهر نجف قرار دارد. ملا صدرا از جمله فلاسفه بزرگ جهان اسلام به شمار می رود. امروزه اندیشه او جهان را در نوردیده است. آغاز آشنایی غرب با فلسفه اسلامی رسماً از قرن 11 میلادی و با ترجمه آثار فلسفی آغاز شد. عمدتاً این آشنایی با آثار ابن رشد و ابن سینا و غزالی بوده و در یک دوره ای تأکید بیشتر بر آثار ابن سینا بوده است. به باور پژوهشگران، اکثر پیروان مکتب آگوستین از پیروان مکتب فیلسوفان اسلامی هستند. در این دوران، فلسفه اسلامی نفوذ شدیدی در تفکر و فلسفه غربی داشت. این تأثیر از دو جهت قابل تأمل است. یکی این که فلسفه اسلامی به عنوان پولی قلمداد می شد که می توانستند به وسیله آن به تفکر و فلسفه یونانی رجوع و به سوی غرب بازگردند. از جهت دیگر نیز فیلسوفان مسلمان با ایجاد و ابداع نظریات جدید نقش بزرگی در جهان ایفا کردند و اندیشه های افرادی مانند ابن سینا، ابن رشد و غزالی توانست جریان فلسفی را در سطح اروپا پدید آورد. تولید آثار فلسفی ملا صدرا همزمان با تولد فلسفه مدرن غربی از سوی دکارت است. اما در دوره مدرن غرب به کلی خود را ممتاز از شرق دیده است و با نگاه شرق شناسانه به شرق نگاه کرده و خود را بی نیاز از تفکر شرقی و اسلامی دانسته است. به همین دلیل فلسفه صدرایی طی 3 قرن گذشته که دوره سرمستی غرب است جذابیتی برای آنان نداشته است. عوامل مختلفی در گرایش مجدد غرب به تفکر و معنویت شرقی دخیل بوده اند. با ظهور عصر مدرنیته و پس از بروز بحران فکری و معنوی در غرب و شکست ایده ساختن بهشت در زمین، بخصوص با وقوع جنگ‌های خونبار جهانی اول و دوم، نگاه به شرق و معنویت شرقی و اسلامی مجدداً در غرب طلوع کرد. پیشتاز این حرکت را رنه گینون، فیلسوف سنتگرای فرانسوی و هانری کوربن دانستند. در قرن 20 و 21 استادان و مروجان فلسفه ملا صدرا را در غرب می توان به 3 نسل تفکیک کرد. نسل اول معلمان فلسفه صدرایی هستند که عبارتند از هانری کوربن، فضل الرحمن ملک، سید حسین نصر، مهدی حائری، مهدی محقق، توشیهیکو ایزوتیسو و جواد فلاطوری. این افراد به غیر از هانری کوربن شرقی هایی هستند که به دنیای غرب مهاجرت کرده و فلسفه صدرایی را با روش آکادمیک و از طریق تدریس در دانشگاه ها و تألیف مقالات و کتاب های فلسفی به غرب معرفی کرده اند. نسل دوم اغلب تربیت شدگان نسل اول هستند. اکثر آنها یا ایرانی اند، نظیر شادروان حسین ضیایی، و یا کسانی هستند که به ایران آمده و با تفکرات فلسفی ملا صدرا آشنا شده و نزد استادان ایرانی شاگردی کرده اند. جان کوپر، ویلیام چیتیک، جیمز موریس و اولیور لیمن از جمله نسل دوم مروجان فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در غرب هستند. نسل سوم استادان و مروجان فلسفه اسلامی در آمریکا، کانادا و اروپا اغلب تربیت شدگان پروفسور نصر و استادان ایرانی اند. چهره های نظیر ژلبر دوران، پول هاردی، جوزف لامبارد، احمد شای کاظمی، بلال کاسپینار، ماریا دکاکا، یاتیس آشوتس، کریستیان بونو و محمد رستم از این نسلند.
به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخ، مزن تیش بر ریشه و پیکرم، خیال روخت گشت رویای دل، شده غرق مهرت سر و پای دل، چو عاشق شدم خون شدم سوختم، دلم وا دلم وا دلم وا به جادوی چشم تو شیدا شدم، ز خود گم شدم در تو پیدا شدم، من آن قطره بودم که با موج عشق در آغوش مهر تو دریا شدم، نگارا نگارا مرا از برم، به فصل شکفتم مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوز، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم. کشیدی دلم را به دریای خون، تو رفتی و من ماندم با غمت، گرفتار رنج و عذاب و جنون، کجا ماندی ای لیلی قصه ها، که مجنون شده کوهی از غصه ها، برو ای کبوتر بیارم بگو، فتادم ز پا بی وفا بی وفا.
خوبان شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. دعوت میکنیم که همچنان با ما همراه باشیم.
گل گریه رویت ز چشم ترم، ندانی چه آورده ای بر سرم، فتاده به دوشم همه روزگاه، دلم گشت بازی چه انتظار، نگارا نگارا مرو از برم، به فصل شکفتن مکن پرپرم، همه هستی من ز عشق تو سوخت، مزن تیشه بر ریشه و پیکرم.
نکته مهم که در بررسی سه نسل از استادان فلسفه صدرایی باید بدان توجه داشت آن است که مرکز و مغز متفکر این سه نسل علامه سید محمد حسین طباطبایی است و هانری کوربن نقش مهمی در جا انداختن فلسفه اسلامی در سیر تفکر فلسفی فرانسه داشته است. در فرانسه به علت نفوذ شخصیت هانری کوربن و و برخی از شاگردان او مانند ژیلبر دوران، کریستیان ژامبه و آنتوان فور ابعاد مختلف فلسفه اسلامی وارد جریان تفکر فلسفی فرانسه شده است. در سایر کشورهای اروپایی نیز با رواج آثار کوربن، ایزوتیسو، فضل الرحمن و سید حسین نصر فلسفه اسلامی و به ویژه فلسفه صدرایی در محافل دانشگاهی رونق گرفته است. در حال حاضر فلسفه اسلامی و فلسفه ملا صدرا در دانشگاه جورج واشنگتن، هاروارد، شیکاگو و کالیفرنیا در آمریکا و دانشگاه اگزیتر در انگلیس و مکگیل در کانادا تدریس می شود و در فرانسه نیز افراد نظیر ژیلبر دوران، کریستیان بونو، کریستیان ژامبه و آنتوان فور فلسفه اسلامی و صدرایی را طرح کردند. فلسفه ملا صدرا به طور خاص و فلسفه اسلامی به طور کلی پل گفتگو میان اسلام و غرب است. امروز با تکیه بر تعالیم فلسفه صدرایی که بر روش عقلی است می توان با افراد بیدین در غرب مناظره کرد و پوچی افکار ماتریالیستی آنها را اثبات عقلی نمود. مسائل اساسی نظیر مسئله وجود، اثبات وجود خدا، تجرد و بقای روح، زندگی پس از مرگ، ادراک و نیاز به اخلاق به خوبی در فلسفه ملا صدرا تبیین شده است. زبان فلسفه اسلامی، زبان مشترک عقلی اسلام و جهان غرب برای گفتگو است. با دیگر ادیان و یا افراد بیدین نمیتوان مستقیم یا با استناد به قرآن و حدیث گفتگو کرد، چون آنها الهی بودن قرآن و به تبع آن کلام معصومین علیه السلام را نمیپذیرند. اما زبان عقل زبان مشترک و جهانی است، لذا با تکیه بر فلسفه اسلامی میتوان به طور غیر مستقیم معارف متعالی کلام خدا و اهل بیت علیه السلام را به جهان غرب معرفی نمود. لذا با تکیه بر فلسفه اسلامی میتوان به طور غیر مستقیم معارف متعالی کلام خدا و اهل بیت علیهم السلام را به جهان غرب معرفی نمود. آثار متعددی درباره ملا صدرا در کشورهای غربی منتشر شده است که بسیاری در قالب مقاله و کتاب و رساله های دانشگاهی است. متاسفانه تعداد کمی از آثار ملا صدرا به زبان های اروپایی ترجمه شده است. تا کنون کتاب مشاعر توسط سید حسین نصر، ارشیه توسط جیمز موریس، اکسیر العارفین توسط چیتیک و جلد 8 و 9 اسفار ملا صدرا به انگلیسی ترجمه و منتشر شده اند. همچنین طی سالهای گذشته مهمترین اثر با عنوان معرفی اندیشه های فلسفه ایرانی و اسلامی از زرتشت تا امروز در 5 مجلد با سرویراستاری سید حسین نصر و مهدی امین رضوی به انگلیسی منتشر شده است. اهمیت این تحقیق بی‌نظیر آن است که به همراه معرفی مهمترین اندیشه هر فیلسوف بخشی از کتاب اونز ترجمه و معرفی شده است. جلد 4 این کتاب درباره فلسفه اشراقی سهروردی و جلد 5 راجع به فیلسوفان مکتب شیراز، مکتب اصفهان و مکتب تهران است. جلد 5 کتاب پس از تحلیل اوضاع فکری و زمینه‌های پیشینی تأسیس فلسفه ملا صدرا به معرفی فلسفه او پرداخته و سپس فلسفه صدرایی پس از ملا صدرا را تا دوره قاجار تحلیل کرده است. خوبان شنونده، به پایان برنامه امروز مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. بنده سید حکیمی بینش به اتفاق تهیه کننده محترم برنامه خانم مهین دهقانی با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
تلاش همکارانمان در رادیو دری، چی در بخش تولید و چی در سایر بخش ها، ساخت و تولید و نشر برنامه هاییست که در طول روز اوقات مفید و سودمندی را برای شما عزیزان پر کند. امیدواریم حاصل این تلاش رضایت شما از رادیوی خودتان را در پی داشته باشد. شما شنونده های عزیز می توانین برنامه های رادیو دری را از طریق این فرکانس ها شنونده باشید. شما خوبان، شما شنوندای عزیز میتونید نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج کوتاه 22 متر برابر با 13690 کیلوهرتز شنونده باشید. همچنین نشرات صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. شما عزیزان می توانید با دو شماره که اعلام می گردد با رادیوی خودتان در ارتباط باشین، پیامک رایی کنین، نظرات و پیشنهادات سازنده خودتان را با ما در میان بگذارین در جهت بهتر شدن رادیوی خودتان و جلب بیشتر رضایت خاطر شما. آن دسته از شنوندای عزیزی که در ایران اسلامی شنونده رادیو دری می باشند می توانند با شماره 3800-226 به برنامه خودشان پیامک ارسال کنند. و شنوندای عزیزی هم که در افغانستان شنونده نشرات ما می باشند می توانند با شماره 0794-717-144 با رادیوی ما در ارتباط باشند. اما آدرس رادیو دری در شبکه‌های مجازی، twitter.com/pasttoday_dari، www.facebook.com/radiodarim. www.instagram.com/parstoday_darim. www.aparat.com/pasttoday_dari.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
از همراهیتان با رادیو دری سپاسگزاریم. اوقات بسیار خوب و خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، را گم کردین، خوبید شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
همین بار تشریف ببرید، مطمئن ببید چه مره خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی دارین، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا دارینه.
بسیارم بسیار خودم از سفرالی هستیم.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیای شهر ما.
چی دانگوشنار خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوش هست.
ایران گشت.
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز، همراهان خوب رادیو دری. دوستان عزیز، میدانید که ما چند برنامه است که به استان مرکزی آمدیم و دیدار میکنیم از شهر زیبای عراق. از شما دعوت میکنیم که در ادامه دیدار از جاهای دیدنی و آثار تاریخی شهر عراق با ما همراه باشید. مجموعه تاریخی بازار عراق از جاذبه های دیدنی این شهر به شمار می ره که هنوز هم بعد از گذشت سالها به عنوان یکی از مراکز تجاری پر رونق و شلوغ شناخته می شود. این بازار سرپوشیده محل مناسبی برای تهیه وسایل مورد نیاز زندگی است. بازار عراق با مساحتی بالغ بر 14 هکتار یکی از نمونه های ارزشمند شهرسازی در اوائل قرن 13 هجری قمری است که می توان از آن به عنوان تکامل هنر شهرسازی در ایران یاد کرد. این مجموعه که بافت اولیه شهر تشکیل می ده از بخش تجاری، مسکونی و خدماتی تشکیل شده و شامل مسجد، سقاخانه، حمام، مدرسه، چندین آبنبار و کاروانسراها بوده که متاسفانه امروزه فقط مسجد و سقاخانه از آن باقی مانده است. بازار عراق دارای دو محور عمود بر هم می باشد که یکی محور شمال جنوبی به طول 720 متر و دو ورودی، یکی در شمال و یکی در جنوب، و دیگری محور شرقی غربی به طول 200 متر و دارای 8 گذر و ورودی شرقی غربی است. راه‌های متنوع ورودی و خروجی در بازار در مواقع حادثه یا آتش سوزی مورد استفاده قرار می‌گیرد. محور شمالی جنوبی و محور شرقی غربی همدیگر را در محلی معروف به چهارسوق قطع می‌کنند که در این محل یک حوض سنگی نیز وجود دارد. بازار عراق از گذشته تا کنون به عنوان مرکز تجاری شهر نقش اقتصادی بسزایی بر جمعیت شهری و روستایی منطقه داشته و مانند سایر بازارهای ایران هر قسمت از بازار اختصاص به یک نوع فعالیت اقتصادی دارد. تجارت فرش همراه با فروش مواد اولیه آن از جمله ویژگی‌های اقتصادی ای بازار محسوب می‌شود. در ساخت بازار عراق یک معماری اصولی مورد استفاده قرار گرفته و به همین جهت مسئله نور و تهویه در آن پیش بینی شده است. در عین حال با کارگیری آجر و چوب
در طراحی سراها زیباسازی نیز در نظر گرفته شده است. سقف بازار به صورت گنبدی است. در مرکز هر گنبد نورگیر چند ضلعی تعبیه شده که علاوه بر نقش نورگیری کار تهویه را نیز بر عهده دارد. به علت معماری خاص به کار رفته در ساخت بنای بازار عراق، هوای داخل بازار در زمستان گرم و مطبوع و در تابستان علارغم سرپوشیده بودن بسیار خنک می باشد. بازار عراق در سال 1355 هجری شمسی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. مناسب است دیداری هم از مدرسه سپهدار داشته باشیم که در مجاورت بازار قرار دارد. مدرسه سپهدار نیز از آثار تاریخی دوره قاجاری است که همزمان با تأسیس بازار بنا شده است و اولین مرکز علوم دینی در شهرستان عراق می باشد. در این مدرسه تعداد زیادی دانشجویان علوم دینی به فراگیری فقه و بعضی دیگر از علوم اسلامی اشتغال دارند. سبک احداث بنا تا حدود زیادی از مدارس دوره صفویه گرفته شده و شامل مسجد، آبانبار و سایر امکانات رفاهی است. ای بنا دارای دو درب است که یکی به بازار منتهی می گردد. ضمناً دارای صحن نسبتاً وسیع است که حوضی سنگی در وسط آن قرار گرفته است. مدرسه سپهدار بزرگترین گنبد آجوری را داراست. ای گنبد با 18 متر ارتفاع از هر نقطه ای از شهر دیده می شود. ای بنا جزو بناهای چهار ایوانی است و 25 اتاق نیز در اطراف حیات مدرسه قرار دارند که برای هر اتاق یک ایوان کوچک در جلو و قسمتی به عنوان نشیمن در عقب اتاقها در نظر گرفته شده است. دوستان عزیز، یکی دیگر از جاذبه های گردشگری عراق موزیم صنایع دستی این شهر است که در بافت تاریخی شهر و مجموعه بازار در خانه قدیمی و تاریخی به نام خانه حسنپور واقع شده است. این خانه بنایی است درونگرا با یک حیاط مرکزی و 600 متر زیربنا که در دو طبقه ساخته شده. در طبقه همکف اتاقهای زمستان نشین و در طبقه دوم اتاقهای شاه نشین و تابستان نشین قرار دارند. حیات مرکزی آن از سه جهت بناهایی دارد که به سمت این حیات زیبا باز می شوند. سازه بنا خشتی است و پیها از سنگ و دوغاب ساخته شدند. این خانه تاریخی در زمان احمدشاه قاجار بنا شده. جالب است بدانید که این عمارت در ابتدا شرکت فرش بود. پس از آن تبدیل به مدرسه شد. چندی بعد جواد حسنپور آن را به منزل مسکونی خود تبدیل کرد. در سال 1374 هجری شمسی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری عراق این بنا را از مالک آن خرید و پس از بازسازی و مرمت این عمارت تاریخی به موزیم صنایع دستی عراق تبدیل شد. موزیم با بخش‌های مختلفی مانند تالار خط و خطاطی، تالار سفال، شیشه و سرامیک، تالار فرش و گلیم، تالار فلز و آثار حجمی، تالار چوب و منسوجات تقسیم می‌شود. خانه حسنپور در تاریخ 1377 هجری خورشیدی در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. قلعه حاج وکیل که با نام عمارت کلاه فرنگی نیز شناخته می شود، یکی دیگر از بناهای تاریخی دوره قاجار شهر عراق است و در سال 1375 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. ساختمان بنا دارای 900 متر مربع مساحت و کل محوطه دارای 3800 متر مربع مساحت است. این ساختمان قسمت کوچکی از کل مجموعه اولیه محسوب میشه و دارای حیاط، ایوان، شبستان، قسمت همکف و بالاخان است. بنا در زمان ناصرالدین شاه و همزمان با تأسیس کمپانی فرش زیگلر در عراق برای این کمپانی ساخته شد. بعدها این قلعه را محمد حسن وکیل خریداری کرد و عمارت به نام وی معروف شد. از تزئینات قلعه وکیل میتونیم به کاشی‌های هفت رنگ قسمت بیرونی ساختمان و ستون‌های آن، آجرکاری و نقش‌اندازی‌های هندسی اشاره بکنیم. در سال 1398 هجری شمسی، موزیم صنایع دستی و هنرهای سنتی با 250 اثر شاخص صنایع دستی هنرمندان استان همچون فرش دست باف، گلیم، آثار قلمزنی، آثار چوبی، تابلو فرش، تابلوی خطاطی و مانند اینها در این مکان دایر شد. آثار موجود در موزیم همچنین شامل کمانچه، گیوه، قیچی، ستار و تذهیب دارای ثبت مهر اصالت جهانی هستند که در معرض نمایش علاقمندان قرار گرفتند. دوستان همراه، استان مرکزی و شهرستان عراق زادگاه و مهد رشد مفاخر و مشاهیر بزرگ و تاریخ ساز در ایران بوده است. این مشاهیر در زمینه‌های مذهبی، سیاسی، تاریخی، اجتماعی، عرفان، فلسفی و علوم نوین دارای مراتب عالی و تاثیرگذار بر ایران و جهان بودند. از جمله این مفاخر می‌توانیم به میرزا محمد تقی‌خان امیرکبیر، میرزا ابوالقاسم فراهانی، آقا نورالدین عراقی، آقا ضیاءالدین عراقی، حاج آقا محسن عراقی، کربلایی کاظم ساروقی، علی اکبر خان فراهانی، آیت الله محمد علی عراقی، دکتر محمد مهدی فولادوند، دکتر نیسانیان و دکتر محمد خزائلی اشاره بکنیم. مناسب است در این لحظه دیداری هم از موزیم مفاخر عراق، یکی از جاذبه‌های فرهنگی و گنجینه کوچک از بزرگان استان عراق داشته باشیم. با ما همراه باشید. موزیم مفاخر عراق در عمارت حاج حسین خاکباز محسنی دایر شده. عمارت در اواخر دوره قاجاریه توسط سید حسین خاکباز، یکی از فرزندان حاج آقا محسن عراقی ساخته شده است. این بنای کوشکی با تزئینات آجری خاص دوره قاجاریه به مساحت 3000 متر مربع ساخته شده و دارای دو ایوان شرقی و غربی، 11 اتاق، حمام خصوصی قدیمی و دو قنات است. موزیم مفاخر استان مرکزی از بخش‌های مختلف شامل تالار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، تالار مفاخر مذهبی و دینی، تالار مفاخر علمی و فرهنگی، تالار امیر کبیر، تالار قائم مقام فراهانی، تالار مفاخر در قید حیات، تالار سرداران شهید، مرکز اسناد و مدارک مفاخر، کارگاه مرمت و عکاسی، حمام قدیمی و خصوصی خانواده، آب انبار و قنات، نگارخانه و فروشگاه عرضه محصولات فرهنگی و هنری تشکیل شده است. عمارت موزیم در سال 1379 با شماره 3338 در فهرست آثار ملی ایران ثبت و در سال 1388 هجری شمسی تبدیل به موزیم مفاخر شده است. عزیزان همراه، پس از دیدار از موزیم‌های عراق مناسب است دیداری هم از کلیسای مصروب مقدس، یکی از جاهای دیدنی عراق داشته باشیم که در سال 1914 میلادی در دوران قاجار و با کمک ارامنه ای شهر بنا شده است. این کلیسا در سال 1379 هجری شمسی به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. کلیسای مصروب مقدس شامل بخش‌های مختلفی مانند مدرسه، سالن اجتماعات، خانه کشیش و سرایدار بوده که در حیات آن قرار دارد. در ضمن یادبود شهدای ارمنی جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در حیات این کلیسا نصب شده است. Thank you. دوستان عزیز، فرصت برنامه امروز ایرانگشت در همین جا به پایان رسید. گفتار امروز درباره شهر عراق را در همین جا به پایان میبریم. در برنامه آینده در ادامه دیدار از استان مرکزی با ما همراه باشید. تا آن زمان خدا نگهدار.
میگم چقدر خوب شد که آمده میله، بیخی دل ما دیگه شد.
پدر جان.
جان پدر،
من فهمیدم قبل ما هم نفره دیگه اینجا آمدن.
چطور؟
سر کنین پدر جان، اینجا آتش هم جور دادن.
راست
بله میگی. معلوم دار است که کباب جور کردن و خوردن. نوشابه هم داشتن،
چپس هم داشتن.
بله معلوم است. میگم از خیر یک کلاسیک به ما بده نادیا جان، میخوایم قبل از اینکه بریم یه اطراف یک داره جمع جون کنم.
آها خوب که پس فکر میکنم پلاستیک داشته باشم.
تشکر
مادر جان.
جان مادر،
پدرم کجا رفت؟
اونه زبالایی که در اطراف هست جمع میکنشه.
میشه که یک پلاستیک به من بتین؟
آها تو پلاستیک میخوای چی کار جان مادر؟
معلوم دارست دیگه، میخوام به پدر جانم کمک شوم تا زباله ها رو جمع کنیم.
الهی صدقیت سر تو بچه قند خود شوم. بله که میشه، اینال یک پلاستیک هم بر بچه قند میتون باش که دستکول ما ببینم. بیا ایم از بچه نازنینم، برو تو هم جمع کن.
کودکان میبینند، کودکان میآموزند.
از شهر عطوفت و مهربانی، مشهد و رضا، تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
برای من سرآغازی به معنای سرانجامی، معنای سرانجامی.